ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز پنجشنبه 21 دی ماه سال 1391 خورشیدی 10 ژانویه سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای مهم ایران و جهان، به ویژه در ارتباط مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در بیروت درباره تحولات سوریه و سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به کشور مصر براتون خواهیم گفت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو چه موضوعاتی را پوشش خواهیم داد در این برنامه، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم حمید فاطمی اینجاست در استودیوی خبر در کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. حمید،
با سلام کیوان و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با خبری از دریافت جوایز اسکار شروع کنیم. از نامزدی دریافت جوایز اسکار، با اعلام نامزدهای دریافت جوایز اسکار، فیلم لینکلن با نامزدی در 12 رشته در صدر قرار گرفت. برای این فیلم که زندگی ابراهام لینکلن رئیس جمهور معروف آمریکا را به تصویر کشیده است، از جمله استیون اسپیلبرگ به عنوان بهترین کارگردان، دانیل دی‌لوئیس، هالیفیلد و تامی لی جونز برای بهترین بازیگران نامزد شدند. فیلم زندگی پی نامزد دریافت 11 جایزه شده و پس از آن فیلم مربوط به ماجرای کشتن اسامه بن لادن و فیلم موزیکال بینوایان قرار دارند. فیلم آرگو، بخشی از ماجرای گروگانگیری آمریکایی‌ها در ایران، نیز از جمله فیلم‌های نامزد دریافت جایزه اسکار است. مراسم اهدای جوایز اسکار در 26 فوریه 8 اسفند ماه در هالیوود برگزار خواهد شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، بریتانیا ممکن است اپوزیسیون میانه‌روی سوریه را مسلح کند. ویلیام هیگ که در پارلمان بریتانیا سخن میگفت، اظهار داشت بریتانیا خواستار تغییراتی در تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه خواهد شد، به طوری که راه برای کمک‌های نظامی به اپوزیسیون سوریه باز شود. وی همچنین گفت بریتانیا 2 میلیون پوند معادل 3,200,000 دلار کمک‌های لوجستیکی در اختیار ائتلاف ملی سوریه می‌گذارد. بدین ترتیب مجموع کمک‌های بریتانیا به مخالفان بشار اسد به 9,400,000 پوند خواهد رسید. 48 ایرانی روبوده شده در سوریه بعد از ظهر امروز پنجشنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند. آنان در مرداد ماه گذشته توسط گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روبوده شدند. آنان سرانجام در مقابل آزادی 2139 زندانی حکومت سوریه دیروز آزاد شدند. ایران میگوید این 48 نفر زائر بودند، اما ربایندگان آنها را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کردند. در این حال وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌های دولت سوریه و همچنین کمک‌های قطر و ترکیه برای آزادی 48 ایرانی روبوده شده تشکر کرد. 20 بانک مهم آمریکایی روز چهارشنبه هدف موج سومی از حملات گسترده سایبری قرار گرفتند. مسئولیت حملات قبلی را گروهی بر عهده گرفته بود که خود را مبارزان سایبری عزالدین قسام می‌نامد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک کارشناس امنیت کامپیوتر میگوید با توجه به گستردگی این حملات، آمریکا دست ایران را در پشت آن می‌بیند. اجساد 3 زن کرد که با شلیک گلوله کشته شدند بامداد امروز در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کرد در یک محله پر ازدحام پاریس کشف شد. خبرگزاری‌های کرد یکی از کشته شدگان را سکینه جانسیز از بنیانگذاران حزب کارگران کرد ترکیه یا پکاکا معرفی کردند. وزیر کشور فرانسه هویت یکی دیگر از کشته شدگان را خانم فیدان دوغان رئیس مرکز اطلاع رسانی ترکیه اعلام کرد. حزب کرد BDP در ترکیه از مقامات فرانسوی خواستار رسیدگی جدی به این جنایت شد و سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، حسین چلیک از مقامات ارشد حزب حاکم ترکیه احتمال داد که این جنایت ناشی از اختلافات داخلی در حزب PKK باشد.
ممنونم حمید، آخرین خبرها رو از حمید فاطمی با هم شنیدیم و ما گزارش‌هایی که قراره در نیم ساعت پیش رو در مجله شامگاهی با هم بشنویم. تا تلاش ایران برای حل و فصل بحران سوریه به سبک خود. صالحی در قاهره برای ارائه راه حل. جزئیات بحران سوریه را در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در بیروت پی خواهیم گرفت. 6 ماه مانده پیش از انتخابات، آیا احمدی نژاد و سپاه در برابر هم قرار گرفتند؟ سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم. موج سوم حملات سایبری به بانک‌های آمریکا، برخی از کارشناسان انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند. چرا؟ به این سوال هم پاسخ خواهیم داد. نامزدهای جایزه اسکار اعلام شدند. لینکلن در اوج. گزارشی داریم از این موضوع. و امروز 150مین سالگرد گشایش اولین مترو در جهان است. از این اتفاق که انقلابی در سیستم رفت و آمد شهری توصیف شده برایتان خواهیم گفت. همه اینها در این برنامه، یعنی در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب پیش از هر چیز بریم سراغ بحران سوریه. همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه که در شهر بیروت در لبنان مستقر هست، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین تحولات سوریه قرار بده. ایلیا درود میفرستم به تو. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران امروز در قاهره با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد و گفته شده که هدف سفر آقای صالحی به شهر قاهره و کشور مصر گفتگو درباره بحران سوریه و ارائه راه حل درباره این بحران هست. جزئیات این خبر رو میتونی برامون بگی لطفا؟
بله که من درود به تو و هر شنوندگان عزیز. هدف سفر صالحی بحث بر سر بحران سوریه بود، همچنین که آقای محمد کامل عمرو وزیر امور خارجه مصر قبلا اعلام کرده بود که هدف آقای صالحی تحرک بخشیدن به مجموعه تماس درباره سوریه است، مجموعه که به دعوت محمد مرسی تشکیل شده با حضور مصر، ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی. آقای صالحی به اضافه دیدارش با مقام‌های مصری با اختر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل فصل بحران سوریه هم دیدار کرده. در کنفرانس خبری که داشته با محمد کامل عمر وزیر امور خارجه مصر تاکید کرده بر ضرورت حل فصل بحران سوریه از راه گفتگو، خواست از کشورهای منطقه که گرد هم بیان برای حل بررسی راه‌های حل فصل سیاسی بحران سوریه. گفت طرح‌های مختلفی ارائه شده، هیچ کدوم کامل نبوده و باید راهکار دیگری در درون منطقه بیابیم و به غرب هم به شدت تاخت و اون رو عامل فتنه در سوریه نامیده، ولی طرحی که بخواد ارائه بشه به طور کامل هنوز ارائه داده نشده. باید منتظر باشیم این در این سفر ارائه میشه یا در سفر آینده مقام های جمهوری اسلامی ایران به مصر.
ایلیا، اختر ابراهیمی فرستاده ویژه‌ای که قرار در واقع نامه آینده جامعه بین‌الملل برای حل بحران سوریه، اخیراً اظهار نظرهای متنوع زیادی کرده و ابراز نگرانی‌های عمیق کرده. از جمله دیروز سری صحبت کرد که گویا رژیم سوریه به صحبت‌های آقای ابراهیمی واکنش نشون داده. لطفاً از این واکنش برامون بگو.
آقای ابراهیمی در صحبتی که دیروز داشت، مهمترین نکته که مطرح کرد این بود که جای برای بشار اسد در مرحله انتقالی سوریه نیست. این صحبت‌ها باعث شد وزارت امور خارجه سوریه امروز بیانیه بده، ابراز تعجب کنه از صحبت‌های آقای ابراهیمی و گفته که این سخنان نشون میده که آقای ابراهیمی بی‌طرف نیست و متمایل و وابسته است با محافلی که علیه سوریه و منافع مردم اون توطئه می‌کنند.
و این میان گویا رژیم اسد هم به هیچ وجه کوتاه نمیاد. دوباره یه سری خبر منتشر شده درباره این که احتمالاً از موشک‌های اسکاد استفاده کرده ارتش سوریه علیه مواضع مخالفان.
این رو ناتو اعلام کرده. یک مسئول ناتو که خواسته اسمش فاش نشه با رویترز مصاحبه کرده، گفته بار دیگه روز چهارشنبه رصد شده شلیک موشک‌های بالستیکی از نوع اسکاد به شمال سوریه و این مسئول گفت استفاده از این جنگ‌افزارها نشون میده که نظام بشار اسد هیچ اهمیتی برای جان مردم قائل نیست، چرا که این موشک‌ها میان قربانی خودش تفاوتی قائل نمیشه. این صحبت‌ها همراه شده و همزمان شده با صحبت‌های ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا که گفته لجاجت نظام بشار اسد و وحشیتش نشون میده که خطری واقعی سوریه را تهدید میکنه، خطر اوجگیری خشونت‌ها، که در این صورت جامعه جهانی هم باید اقدام واقعی انجام بده و هیچ راه حلی رو بعید ندونست. اگرچه تاکید کرد که بهترین راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی است تا گروه‌های تندرو در این کشور ریشه ندونن.
ممنونم. گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در بیروت در لبنان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با یه گزارش درباره اختلافات احمدی نژاد و سپاه پاسداران که به نظر میرسه 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری به خاطر این انتخابات این اختلافات تا اندازه‌ای بهش دامن زده شده. داستان از جایی شروع شد که علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرد مهندسی انتخابات از وظایف سپاه پاسداران است، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پاسخ داد که هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند. بعد معاون فرمانده سپاه پاسداران کوتاه نیامد، بلافاصله سخنان احمدی نژاد رو تعجب برانگیز خوند و گفت که یکی از سیاست‌های رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب قرار دادن آقای احمدی نژاد در مقابل نهادهای انقلابی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. 7 سال پیش اما زمانی که محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری به کاندیدای مورد تایید سپاه پاسداران مشهور شده بود، کمتر کسی میتونست تصور کنه که پیش از پایان دومین دوره ریاست جمهوری او و سپاه پاسداران اینچنین در برابر یکدیگر قرار بگیرند. همکارم رویا کریمی مجد در مصاحبه با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا ابتدا از او پرسیده که چرا سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر به گونه‌ای مشخص عدم رضایت خودش رو از عملکرد احمدی نژاد اعلام می‌کنه. پاسخ مجید محمدی:
دو مشکل بنیادی سپاه با آقای احمدی نژاد داره که عمدتاً هم به رفتار دولت برمیگرده. یک بخشش برمیگرده به تیم همکاران آقای احمدی نژاد که بالاخص در دوره دوم یک دستر و یک دستر شده. آقای احمدی نژاد عمدتاً وفاداران به خودش رو در کرسی‌های کابینه قرار داده و افرادی رو که به جناح‌های دیگه یا به سپاه نزدیک‌تر بودن بعضیشون رو کنار گذاشته. و نکته دوم عدم برآورده شدن انتظارات سپاه هست در حوزه‌های اقتصادی. سپاه البته مخابرات رو بخش‌هایش رو در اختیار گرفت، وزارت نفت امروز در اختیار سپاه هست، اما این همه آن چیزی نیست که سپاهیان انتظار داشتن. مثلا در حوزه‌های مالی و بانکی هنوز سپاه اون نفوذی رو که مد نظرش هست نداره. عمدتاً در تقسیم غنایم با آقای احمدی نژاد مشکل دارند.
و آن سوی ماجرا چیه آقای محمدی؟ چرا آقای احمدی نژاد دیگه تمایلی به حفظ حمایت سپاه پاسداران از خودش نداره؟
آقای احمدی نژاد و تیمش به نظر من سه مشکل با فرماندهان سپاه دارن. یک مشکل برمیگرده به رسمیت شناخته نشدن اختیارات قانونی آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد بر این باور نیست که همه آرایش رو سپاهیان براش جمع کردند و معتقد هست که رئیس جمهور منتخب هست و میخواد که این اختیارات قانونی رو داشته باشه، اما چندان فرماندهان سپاه این اختیارات رو به رسمیت نمیشناسن. نکته دوم زیاده خواهی سپاه هست و بست حوزه نفوذ سپاه هست که آقای احمدی نژاد در مواردی باهاش مشکل داره، مثل اون مواردی که ایشون اشاره کرد به برادران قاچاقچی. و نکته سوم نگرش سپاه هست به رئیس دولت که اونها آقای احمدی نژاد یا هر رئیس دولتی رو تدارکات چی میبینن، ولی آقای احمدی نژاد چنین تصوری از خودش نداره. امروز در اقتصاد کشور ما نخست امپراتوری اقتصادی آقای خامنه ای رو داریم و دوم امپراتوری اقتصادی سپاه رو. آقای احمدی نژاد دست‌های خودش رو در بسیاری از موارد در برابر این دو امپراتوری بسته می‌بینه.
و آقای محمدی، مناقشات آشکاری که میان سپاه پاسداران و ریاست جمهوری در روزهای اخیر شکل گرفته به کجا خواهد انجامید؟
آقای احمدی نژاد که عمدتاً مشخص هست که بر دوش سپاه به ریاست جمهوری رسیده، کاملاً از ظرفیت‌های سپاه برای دستکاری در انتخابات، برای مهندسی انتخابات آگاه هست. البته ایشون از تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی بحث انتخابات آزاد سخن نمیگه، اما صحبت از مدیریت انتخابات میکنه که در واقع همون مفهوم رو الغا میکنه. انتظار سپاه از آقای احمدی نژاد این هست که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری به خانه‌اش برگرده و به شغل سابقش برگرده، اما تیم آقای احمدی نژاد چنین تصوری از خودشون ندارن. اونها به کاندیداهای متفاوتی رو مد نظر دارن، مثل آقای مشایی، هاشمی شاهرودی، آقای نیکزاد یا آقای صالحی و به دنبال این هستن که اگر هر کدوم از اینها رد صلاحیت شدن، فرد دیگری رو به عنوان نامزد در انتخابات مطرح کنن.
و به نظر شما آیا آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران تا زمان انتخابات 92 به تفاهم خواهند رسید؟
به نظر من خیلی بعید هست. سپاه کار آقای احمدی نژاد رو تمام شده میدونه. در این نزاع هم برنده سپاه خواهد بود، به دلیل اینکه سپاه هم سازمان لازم رو برای دستکاری در انتخابات داره، هم منابع کافی در اختیار داره و هم نفوذ کافی در حوزه‌های حلقات سیاسی داره. آقای احمدی نژاد از منابع برخوردار هست، نفوذ هم داره، البته کمتر از سپاه، اما اون سازمان لازم رو که سپاه و بسیج در اختیار دارن آقای احمدی نژاد در کنار دستش نداره. آقای خامنه ای هم کاملا به نظر من با فرماندهان سپاه همراهی داره، اونها رو می شود در یک سمت در یک تیم قرار داد. به همین دلیل هم هست که ما باید شرط بندی کنیم روی بازندگی آقای احمدی نژاد.
نظرات مجید محمدی و پیشبینی‌های مجید محمدی رو درباره وضعیت سیاسی ایران و انتخابات پیش رو در مصاحبه با همکارم مجید محمدی شنیدیم. همونطور که شما میدونید و در این ابتدای این برنامه هم گفتم، 6 ماه مونده تا انتخابات ریاست جمهوری، ولی از حالا بحث‌هایی در این باره شروع شده و ادامه خواهد داشت. این بحث‌ها در 6 ماه آینده و طبیعتاً هرقدر که به روز انتخابات نزدیک بشیم این بحث‌ها داغ‌تر هم خواهد شد. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا اگر بخواهید که به گوش دیگر شنوند گان رادیو فردا برسد، جایی ندارد جز برنامه‌هایی چون مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، نظرات خودتون رو درباره تحولات سیاسی ایران بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید تا صدای شما از این برنامه‌ها پخش بشه. تعدادی از این نظرات آماده است. در انتها هم شماره پیامگیر رادیو فردا اعلام خواهد شد. میتونید کاغذ و قلمتون رو از همین حالا آماده کنید که وقتی شماره پیامگیر اعلام میشه اون رو یادداشت کنید.
هی نگین انتخابات تو ایران آزاد نیست. انتخابات آزاد هست، به روش خود آقای خامنه ای آزاد هست.
آقای خامنه ای ظرف 1 ماه گذشته اعلام کردن که کسانی که تا زمان انتخابات ارتباط با مسائل مملکتی درگیری داشته باشن خائن هستن. من یه تعبیر دارم با این داستانی که الان هست و میبینیم که آقایون روز به روز دعواهاشون شدیدتر میشه، یا اینکه تمامی دستن در کاران دولتی جمهوری اسلامی خائن هستن، یا اینکه بی توجه هستن به سخنان آقای خامنه‌ای، شاید هم هر دو.
خواستم به مردم ایران بگم دیگه واسه رئیس جمهور آیندهشون لازم نیست برن پای صندوق‌های رأی. آقای خامنه‌ای خودش رئیس جمهور آینده رو انتخاب کرده و رأی دادن ما هم فقط جنبه نمادین داره که به دنیا بگن آره ایرانی‌ها اومدن رأی دادن.
خواستم به آقای وزیر نفت بگم تا حالا تو کشور عزیزمون ایران تنها چیزی که مجانی بود نفس کشیدن، و اینم به خاطر این هوای کثیف ما اونم پولی شده، چون همه مریضن باید برن دکتر پول بدن.
کشور اسلامی پوردارا پوردارتر میشن، فقیرها فقیرتر. 90% فقیر، 10% پوردار، و اون پورداران پولا رو پیش خودشون از به هیچ کس نمیدن و زندگی رو واسه فقط یه عده مخصوص شاد میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم نظرات شنوندگان رادیو فردا بود و لزوماً مورد تایید دست‌اندرکاران و تهیه کنندگان رادیو فردا نیست. آمریکا از موج سوم حملات سایبری به بانک‌های این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نهادهای پولی و اقتصادی آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر هدف گسترده حملات سایبری قرار گرفتند که گفته می‌شود از سوی جمهوری اسلامی ایران و به تلافی گسترش تحریم‌ها صورت گرفته. اگرچه این اتهام به طور رسمی از سوی مقام‌های دولت آمریکا عنوان نشده، ولی برخی از کارشناسان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفتند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که موج سوم حمله‌های سایبری علیه نهادهای مالی و بانکی آمریکا، سایت‌ها و سرویس‌های روی سرورهای این سازمان‌ها را از کار انداخته است. جیمز لوئیس از مقام‌های پیشین وزارت بازرگانی آمریکا و کارشناس امنیتی کامپیوتر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است از نظر ایالات متحده هیچ تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران پشت این حمله‌های سایبری قرار دارد. بر اساس این گزارش در حمله‌های روز چهارشنبه 20 بانک اصلی آمریکا هدف قرار گرفتند. این سومین موج حمله‌های سایبری به سازمان‌های اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود که از سپتامبر سال گذشته آغاز شده و گروهی با نام عزالدین قسام مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. این گروه می‌گوید که این حمله‌ها را به تلافی ویدیوی ضد اسلامی معصومیت مسلمانان که انتشار آن در وبسایت یوتیوب اعتراض‌های گسترده‌ای در جهان اسلام به دنبال داشت انجام داده. اما کارشناسان معتقدند همه اینها پوششی است برای پنهان کردن هویت و انگیزه واقعی مهاجمان. کارل هربرگر، معاون یک شرکت امنیتی کامپیوتر نیز با استناد به گستره و قدرت این حمله ها میگوید که احتمال دارد یک دولت پشت این حمله ها قرار داشته باشد. وی این حمله ها را بی سابقه مینامد و میافزاید که به نظر میرسد همچنان ادامه خواهد داشت. آقای هربرگر با طرح این پرسش که چگونه میتوان از این حمله ها در امان ماند گفت وقتی بانک ها نفوذ پذیر هستند دیگر سیستم ها روشن است که چه وضعیتی خواهند داشت. در همین حال جان بومگارنر از کارشناسان گروه UCCU هم که در رابطه با حمله های سایبری و تأثیرات آن مطالعه می کند جمهوری اسلامی ایران را عامل این حمله ها دانست و گفت مهاجمان از فضای سایبری که امکان گمنام ماندن را فراهم می آورد استفاده کردند تا به این ترتیب هویت واقعی را پنهان بکنند. با این حال نمی توان انکار کرد که حکومت ایران مسئول این حمله هاست. جمهوری اسلامی ایران ادعا می کند که خود قربانی حمله های اینترنتی است. در سال 2010 میلادی کرم اینترنتی استکسنت اختلال هایی در تأسیسات هسته‌ای ایران به وجود آورد که جمهوری اسلامی آن را به سرویس های امنیتی آمریکا و اسرائیل نسبت داد.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
امروز 150مین سال گشایش اولین مترو در جهان است، متروی لندن، آنجا که در آن روزها انقلابی در سیستم رفت و آمد شهری به حساب می آمد. الهی روانشاد گزارش می دهد.
150 سال پیش در روزی چون امروز متروی لندن به روی عموم گشوده شد. مترویی که نام قدیمی ترین و اولین متروی جهان را بر خود دارد، روز 10 ژانویه سال 1863 میلادی گشایش یافت. پس از متروی پکن و شانگهای، هر دو در چین، متروی لندن بزرگترین است، چرا که 270 ایستگاه دارد و 402 کیلومتر طول ریل های آن است. در سال 1855 میلادی، یعنی 158 سال پیش، طرحی در پارلمان بریتانیای کبیر آن زمان به تصویب رسید که بر اساس آن قرار شد مسیر قطاری زیرزمینی میان دو ایستگاه پدینگتون و فرینگتون در لندن ساخته شود. کمبود بودجه سالها تأخیر را سبب شد، هرچند از شهردار گرفته تا بقیه مقامات در تکوین این پروژه آن زمان بی بدیل نقش داشتند، اما بریتانیا و بریتانیایی‌ها از همت، انگیزه، آینده نگری و اراده راسخ یک نفر به عنوان کارگشا در بسامان رساندن متروی لندن یاد می کنند. چارلز پیرسون وکیل، مردی که از محله‌های محقر و آشفته حال در میانه لندن بسیار آزرده بود و به این فکر بود که اگر کارگران به جای مرکز در حومه پایتخت در فضای بازتری زندگی می‌کردند، سیستم حمل و نقل مترو می‌توانست آنها را به راحتی هر صبحگاه به سر کارشان ببرد. در سال نخست 26,000 نفر روزانه در متروی لندن رفت آمد کردند و در 150مین سال آغاز کارش این مترو شاهد رفت آمد 1,200,000,000 نفر بوده است. از این نظر ما متروی لندن سومین در جهان است. متروی مسکو پر رفت آمدترین و متروی پاریس در جایگاه دوم جهانی است. این روزها اما زیبایی ایستگاه‌های مترو هم مد نظر قرار داده می شود. در پاریس ایستگاه اغزمیته و ایستگاه سوربن از جمله دیدنی ها هستند. در سوربن می توان امضای استادان دانشگاه سوربن را در کاشیکاری های سقف ایستگاه دید. ایستگاه کومسومولسکایا در مسکو یکی از مجلل ها در میان ایستگاه های مترو است، با معماری سبک باروک و چلچراغ های زیبا. ایستگاه کارلز پلاتس در وین که اصلا برای درباریان ساخته شده بود، حالا میادگاهی است برای عروس و دامادها با عکاس‌ها. ایستگاه سوپر مدرن یاداباشی در توکیو و یا بوند سایت سینگ تونل در شانگهای و ده‌ها ایستگاه دیگر را میتوان در فهرست زیباترین ایستگاه‌های قطارهای شهری قرار داد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم و ما دقایقی پیش از آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نامزدهای 85مین دوره جوایز اسکار اعلام شد و بر مبنای اون فیلم لینکلن در ادامه موفقیت‌هاش با نامزدی در 12 رشته در صدر فهرست فیلم‌های برتر این دوره جایزه اسکار قرار گرفت. بابک غفوری آذر از مهمترین نامزدهای این دوره جایزه اسکار برامون میگه.
درام سیاسی لینکلن، روایت سینمایی استیون اسپیلبرگ از زندگی ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری شناخته شده تاریخ آمریکا، با نامزدی در 12 رشته جوایز اسکار دوره 85 ضمن صدرنشینی در فهرست مدعیان این جایزه، روند موفقیت‌های چند ماه اخیرش را ادامه داد. موفقیت هایی که با صدرنشینی در فهرست جوایز مهمی مانند گلدن گلوب آغاز شد، با بفتا ادامه یافت و حالا در مهمترینش اسکار نیز تداوم یافته است. لینکلن در اکثر جوایز مهم اسکار پیش رو از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگران زن و مرد نامزد شده است. پس از لینکلن، فیلم زندگی پای ساخته تازه آنگلی درباره سفر غیرمعمول جوانی هندی با نامزدی در 11 رشته رتبه دوم را در میان مدعیان پرقدرت دیگر به دست آورد. زندگی پای در رشته‌های مهمی مانند بهترین بازیگران زن و مرد نماینده‌ای ندارد، اما در عوض نامش در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اقتباسی به چشم می‌خورد. I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began. اقتباس تازه سینما از رمان جاودانه بینوایان هم توانست نظر رای دهندگان آکادمی را جلب کند. هرچند نام سازندهش تام هوپر که با فیلم قبلیش سخنرانی پادشاه مورد استقبال آکادمی اسکار قرار گرفته بود در فهرست بهترین کارگردان به چشم نمی خورد، اما بینوایانش که آن را به صورت موزیکال ساخته در مجموع در 8 رشته از جمله بهترین فیلم نامزد دریافت اسکار شده است. اما شگفتی اصلی را فیلم کتاب بارقه امید رقم زد با نامزدی در 8 رشته از جمله در رشته هایی مانند بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای برادلی کوپر. این فیلم همچنین پس از مدت‌ها رابرت دنیرو بازیگر شناخته شده سینما را هم در رشته بهترین بازیگر نقش دوم مرد نامزد دریافت جایزه اسکار کرده است. دو فیلم مهم سیاسی امسال، آرگو و 30 دقیقه بامداد نیز با اینکه هر دو به عنوان بهترین فیلم نامزد شدند، اما سازندگانشان بن افلک و کاترین بیگلو هیچ کدام نامزد بهترین کارگردان نشدند. وضعیت البته برای آرگو بهتر است، چون در مجموع در 7 رشته از جمله بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای آلن آرکین نامزد دریافت اسکار شده است. Actions of Iran have shocked the civilized world. ۵۸۵۶ عضو آکادمی اسکار امسال به ساخته تازه میشائیل هانکه، فیلمساز شناخته شده اتریشی با نام عشق، توجه ویژه‌ای نشان دادند و این فیلم غیر انگلیسی زبان را نه تنها در رشته بهترین فیلم خارجی زبان، بلکه در رشته‌های اصلی از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و حتی بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازیگرش امانوئل ریوا نامزد دریافت جایزه کردند. علاوه بر فیلم‌های عشق، آرگو، بینوایان، زندگی پای، لینکلن، کتاب بارقه امید و 30 دقیقه بامداد، فیلم‌های جانگوی آزاد شده و جانوران محیط وحش جنوب هم نامزد اسکار بهترین فیلم شدند. در فهرست بهترین مستندهای بلند نیز نام مستند این یک فیلم نیست، ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب که پیش از این به فهرست 9 نامزد نهایی این بخش راه یافته بود به چشم نمی‌خورد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه آغاز شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، بدونید که در نیمه دوم مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی .com باشید که گذری است بر دنیای تکنولوژی. اما قبل از اون برنامه به سنت این مجله میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز در قاهره با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. آقای صالحی پیش از آن با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرده بود و با محمد کامل عمر وزیر خارجه مصر نیز دیدار می کند. اخضر ابراهیمی در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی طرح بشار اسد را فرقه گرایانه و یک جانبه توصیف کرده بود. مسائل دو جانبه و آخرین تحولات منطقه به خصوص تحولات مربوط به سوریه و فلسطینی ها محور مذاکرات آقای صالحی با مقام های مصر اعلام شده است. اسد 3 زن کرد که با شلیک گلوله کشته شده اند بامداد امروز در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کردستان در یک محله پر ازدحام پاریس کشف شد. خبرگزاری های کرد یکی از کشته شدگان را سکینه جانسیز از بنیانگذاران حزب کارگران کرد ترکیه یا پیکاکا معرفی کردند. وزیر کشور فرانسه هویتی که یکی دیگر از کشته شدگان را فیدان دوغان رئیس مرکز اطلاع رسانی ترکیه اعلام کرد. حزب کرد PDP در ترکیه از مقام‌های فرانسه خواستار رسیدگی جدی به این جنایت شده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، حسین چلیک از مقام‌های ارشد حزب حاکم ترکیه احتمال داد که این جنایت ناشی از اختلافات داخلی در حزب PKK باشد. 48 ایرانی ربوده شده در سوریه بعد از ظهر امروز به تهران بازگشتند. این عده در مرداد ماه گذشته توسط گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد در سوریه ربوده شدند و روز چهارشنبه در مقابل آزادی 2139 زندانی حکومت سوریه آزاد شدند. ایران میگوید این 48 نفر زائر بودند، اما ربایندگان آنها را از اعضای سپاه پاسداران معرفی کردند. یک گروه اپوزیسیون سوریه میگوید پذیرش مبادله بیش از 2000 زندانی سوری با 48 گروگان ایرانی میزان وابستگی رژیم بشار اسد را به ایران نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی سوریه در بیانیه آزادی این زندانیان را در مقابل آزادی گروگان‌های ایرانی یک پیروزی نامید. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه، بریتانیا ممکن است مخالفان میانه روی سوریه را مسلح کند. ویلیام هگ در پارلمان بریتانیا گفت که بریتانیا خواستار تغییراتی در تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه خواهد شد، به طوری که راه برای کمک‌های نظامی به اپوزیسیون سوریه باز شود. او همچنین گفت که بریتانیا 2 میلیون پوند معادل 3,200,000 دلار کمک‌های لوجستیکی در اختیار ائتلاف ملی سوریه خواهد گذاشت که مجموع کمک‌های بریتانیا به مخالفان بشار اسد را به 9,400,000 پوند می‌رساند. 20 بانک مهم آمریکایی روز چهارشنبه هدف موج سومی از حملات گسترده سایبری قرار گرفتند. مسئولیت حملات قبلی را گروهی با عنوان مبارزان سایبری عزالدین قسام بر عهده گرفته بود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک کارشناس امنیت کامپیوتر میگوید با توجه به گستردگی این حملات، آمریکا دست ایران را در پشت آن می‌بیند. و با اعلام نامزدهای دریافت جوایز اسکار، فیلم لینکلن با نامزدی در 12 رشته در صدر قرار گرفت. برای این فیلم که زندگی ابراهام لینکلن رئیس جمهور معروف آمریکا را به تصویر کشیده است، از جمله سیون اسپیلبرگ به عنوان بهترین کارگردان، دانیل دی‌لوئیس، سالی فیلد و تامی لی جونز برای بهترین بازیگران نامزد شدند. فیلم زندگی پای نامزد دریافت 11 جایزه شده و پس از آن فیلم مربوط به ماجرای کشتن اسامه بن لادن و فیلم موزیکال بی‌نوایان قرار دارند.
ممنونم. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی .com که توسط حامد پارسی تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و این برنامه رو با هم میشنویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری .com من حامد پارسی با شما همراه هستم تا گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز برای شما از پیشبینی تحلیلگران بازار تکنولوژی های جدید در مورد میزان فروش تبلت و لپتاپ در سال 2013 میگیم. بر اساس این پیشبینی ها میزان فروش تبلت از فروش لپتاپ پیشی میگیره. در بخش فناوری‌های فردا هم دو محصول جدید رو معرفی می‌کنیم که قراره در سال 2013 در اختیار کاربران قرار بگیرن. تلویزیون هوشمند سامسونگ با قابلیت کنترل از طریق صدا و حرکت و نسخه ارزان قیمتی از آیفون اپل. سریع هم به دنیای شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم و از امکان تازه‌ای می‌گیم که توییتر در سال 2013 به کاربرانش عرضه می‌کنه.
تکنولوژی‌های امروز
در برنامه‌های پیشین دات‌کام از آتش پایان ناپذیر شرکت‌های کامپیوتری برای رقابت و تصاحب سهم بیشتر در بازار تبلت‌ها گفته بودیم. این موضوع حالا به تغییر ذائقه کاربران هم دامن زده، به طوری که رفته رفته سهم تبلت‌ها در سبد تکنولوژی کاربران در حال پیشی گرفتن از لپ‌تاپ‌هاست. گزارش‌ها حاکی از اونه که در سال 2013 برای نخستین بار میزان فروش تبلت ها از لپتاپ ها بیشتر میشه.
بر اساس یافته های وبسایت دیسپلی سرچ که تحولات مربوط به بازار تبلت ها و لپتاپ ها رو دنبال کرده، میزان فروش تبلت ها هر سال با افزایشی قابل توجه همراه بوده، به طوری که پیش بینی های اولیه نشان می دهد که میزان فروش تبلت در سال 2013 رشدی 64% نسبت به سال 2012 خواهد داشت. بر پایه ارزیابی ها در سال 2013 بیش از 240 میلیون دستگاه تبلت به فروش می رسد و در این میان 45% از بازار در اختیار تبلت های 7 و 8 اینچی خواهد بود و تبلت های 10 اینچی هم که اپل سهم اصلی فروش آنها را در دست دارد، 17% از این بازار را به خود اختصاص می دهد. اما بر اساس پیش بینی ها در سال 2013 207 میلیون دستگاه لپتاپ به فروش می رسد که این رقم برای اولین بار کمتر از میزان فروش تبلت در سالهای گذشته است. بر اساس همین گمان زنی ها، چینی ها نزدیک به 30% از تبلت های عرضه شده در سال 2013 را خریداری می کنند و البته بیشتر این تبلت ها محصولات شرکت های چینی خواهند بود. اما نکته قابل توجه در این پیش بینی ها این است که در رقابت میان تبلت ها و لپتاپ ها تا 4 سال دیگر، یعنی سال 2017 میلادی، تبلت ها 75% از میزان فروش را به خود اختصاص می دهند و شرکت های تولید کننده تبلت تنها 1/4 بازار را برای تولید کنندگان لپتاپ باقی می گذارند.
شنونده برنامه .com هستید.
فناوری‌های فردا. یکی از ویژگی‌های محصولات اپل که اونها را از دسترس بسیاری از کاربران دور نگه داشته، قیمت بالای این محصولات. در آمریکا اگه شما نخواهید آیفون رو با قراردادی که شرکت‌های مخابراتی برای 2 سال به شما تضمین می‌کنند صاحب شین، باید مبلغی بین 650 تا 850 دلار پرداخت کنید. مبلغی که در بریتانیا و اروپا تا 30% اضافه میشه و در کشوری مثل ایران تحت تأثیر قیمت روز بازار ممکنه بین 2 تا 3 میلیون تومان تمام بشه. اما شنیده ها که از اونه که اپل قرار نسخه تازه ای از آیفون به بازار عرضه کنه که قیمتی بسیار ارزان‌تر از آیفون کنونی خواهد داشت.
ویژگی های قابل انتظار.
اونطور که وال استریت جورنال گزارش کرده، تلفن همراه جدید اپل قراره بیشتر ویژگی‌های آیفون کنونی رو داشته باشه و احتمال داره اپل از طریق بازیافت مدل‌های قدیمیش این محصول رو به گونه‌ای طراحی و راهی بازار کنه که قیمت تموم شده پایین‌تری داشته باشه. در صورت تحقق این موضوع احتمالاً باید منتظر باشیم که نسخه‌های از آیپاد و آیپد هم با قیمتی نازل‌تر از نسخه‌های کنونی در اختیار مشتریان قرار بگیره.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
بلومبرگ گزارش کرده که نسخه ارزون قیمت آیفون احتمالاً تو ماهای آخر سال 2013 به بازار عرضه میشه و قیمتش هم بین 100 تا 150 دلار پیش بینی شده.
شرکت کره‌ای سامسونگ از یک دستگاه تلویزیون هوشمند که با صدا و حرکت بیننده کنترل میشه رونمایی کرد. این بخشی از نبرد بزرگ بین سامسونگ و اپل برای کنترل وسایل سرگرمی در اتاق نشیمن خونه هاست. بعد از اون که در سال گذشته قطعی شد که اپل روی تولید دستگاه‌های تلویزیون هوشمند تحقیق می‌کنه، اکثر شرکت‌های تولید کننده وسایل الکترونیک و کامپیوتری از سونی گرفته تا اینتل سعی کردن قبل از ورود محصول اپل به بازار، تلویزیون هوشمند ساخت خودشون رو روانه بازار کنن.
ویژگی‌های قابل انتظار.
اونطور که گاردین گزارش کرده، دستگاه تلویزیونی که شرکت سامسونگ تو نمایشگاه بین‌المللی وسایل الکترونیکی در لاس وگاس رو نمایی کرد، مثل تلفن‌های موبایل یا کامپیوترهای لپ‌تاپ میتونه با نرم‌افزارهای جدید هم به روز بشه. این تلویزیون هوشمند میتونه تصاویر 5 منبع گوناگون تصویر رو همزمان نشون بده. از جمله کانال‌های تلویزیونی متعارف هر منطقه، فیلم‌های سینمایی یا سریال‌های تلویزیونی که خریداری یا کرایه شده و عکس‌ها، موسیقی و فیلم‌های صاحب تلویزیون و بالاخره استفاده از سرویس‌هایی مثل اسکایپ. این دستگاه قابلیت اتصال به شبکه‌های اجتماعی رو هم داره و میتونه نشون بده که در هر لحظه دوستای شما تو شبکه‌های اجتماعی مشغول دیدن چه برنامه‌هایی هستن و چه مطالب و تصاویری روی توییتر یا یوتیوب توجه زیادی به خودش جلب کرده.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
پیشبینی‌ها حاکی از اونه که سامسونگ این محصول رو در نیمه نخست سال 2013 وارد بازار میکنه. بنابراین شما در زمستان امسال یا بهار سال 92 میتونین احتمالاً این محصول تازه رو در بازارها ببینید.
شبکه‌های اجتماعی.
اما شاید براتون جالب باشه بدونید شبکه‌های اجتماعی در سال 2013 چه امکانات جدیدی رو در اختیار شما قرار میدن. در این برنامه به توییتر میپردازیم که نوید داده در سال جدید دردسر پیدا کردن مطالب قدیمی شما در این شبکه اجتماعی رو کم میکنه. شاید بعضی از شما در حال استفاده از نسخه آزمایشی آرشیو توییتر باشید. توییتر از ماه پایانی سال 2012 به کاربران خودش مژده داده بود که آرشیو تمام توییت‌های اونها رو به گونه‌ای که قابل جستجو و دانلود کردن باشن به اونها عرضه می‌کنه. با این حال این گزینه هنوز برای همه کاربران توییتر فعال نشده و سال 2013 سالیه که قرار همه ما کاربران توییتر از چنین امکانی برخوردار بشیم. برای اطلاع از اینکه چنین امکانی برای شما فعال شده یا نه، کافیه به بخش ستینگ یا تنظیمات اکانت توییتر خودتون برین و به پایین صفحه دقت کنید. اگه کلید درخواست برای ایجاد آرشیو در صفحه شما فعال شده باشه، شما میتونید با کلیک روی اون روند فعال سازی آرشیو توییترتون رو کلید بزنید. توییتر پیش از این هم در ماهای پایانی سال 2012 امکان دانلود یا ارسال توییت رو برای کاربرانش فعال کرده بود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به پایان برنامه دیگر از سدیه دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، امیر نیکزاد و مانیا منصور من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
چنین روز شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. معشوق نام این ترانه است با صدای شکیلا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
دوستان، از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
It's a quarter.